سبکتر.
برخی خریداران با مانند ثمرالدین بر اینند که تاجران در عرفه عید و جشنها، خصوصا عیدهای مسلمانه که طلبات به مال و محصولات می افزاید، از فرصت سوء استفاده می کنند، نظری که تاجران آن را قبول ندارند. سعدالله نورعلی فروشنده چاروای خرد می گوید مردم باید وضعیت آنها را هم فهمد. این تاجر افزود:
سال گذشته اکا جان یک کیلو کنجال 3.5 سم بود، حالا 5.5 سم شده اکا. ما هم چه خالی کنیم اکا؟ من خود یه فکر کنم. یا پرس 3 سم شده. خیلی ها برای نرخ نوی ام و علف زمین پامینو گیری خیلی قیمتی ندارم مولا که همین سر بانو که.
در تاجیکستان مثل دیگر کشورهای مسلمانی، آنهایی که امکانی مالی دارند در عید قربان چاروا ذبح میکنند. به این خاطر در روزهای پیش از عید طلبات به چاروا یک بار زیاد میشود. یک روز پیش از عید صدها سر گوسفند، بز و گاو برای فروش به بازارهای کنار پایتخت آورده شدند. نرخ یک گوسفند که چاروای اساسی برای قربانی گفته میشود در بازار کنار دوشنبه تا 3.5 هزار سومانی نرخ گزارش شده است. ولی صرف نظر از نرخهای گران، خریداران نیز در بازار کم نیستند. هرچند برخی فروشنده ها گفتند امسال طلبات به چاروای قربانی کمتر شده است. بجز از نرخ چاروا، این شب و روز شکایت ساکنان از گران شدن نرخ محصولات خوراکواری هم در بازار زیاد شنیده می شود. شکایتی که تقریبا در هر عید و جشن ها به گوش می رسد و تا حال راه حل پیدا نکرده است. عید قربان یک از دو عید اساسی برای مسلمانان است و روز استراحتی می باشد. سال دوم است که این عید در شرایط پاندمی کووید 19 می گذرد. در روز عید قربان بعد ادای نماز، ساکنان برای تبریکات به منزل همدیگر می روند. هرچند شورای علمای تاجیکستان از ساکنان دعوت کرد تا به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کروناویروس از عیدگردک به خصوص خانه به خانه گشتن نورسان پیشگیری شود. سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کروناویروس بدون نماز دست جمعی برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دست جمعانه در عید رمضان در 13 ماه می امسال مقامات اجازه داده بودند. روز 19 ایل کمیته دین گفت به طور استثنا برای برگزاری نماز عید قربان در مسجدهای پنج وقت هم اجازه دادند تا در مسجدهای جامع ازدحام زیاد جمع نشود. تا این دم نماز عید تنها در مسجدهای جامع برگزار میشد. تجربه یک سال گذشته نشان داد که صرف نظر از گرانی نرخ محصولات و مهمتر از این شرایط پاندمی، بیشتر ساکنان در تاجیکستان از تجلیل عیدهای رمضان و قربان خودداری نمیکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیک به 350 ساکن قرغیزتبار افغانستان که از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورده بودند به کشورشان برگشتند. آنها هفته گذشته مکان زیست دائمیشان را در ناحیه یا ولسوالی و خانی ولایت بدخشان افغانستان ترک کرده بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دفتر مطبوعاتی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اطلاع داد که 347 نفر ساکنان قرغیزتبار دهه اندمین ناحیه وخان روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 ایول به منطقه زیستشان برگردانیده شدند. به اطلاع منبع، انتقال آنها بعد از آن که مسئله تامین امنیت شخصی آنها از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان کفالت داده شد، به واسطه منطقه نزد سرحدی جماعت دهات خیزل ربات ناحیه مرغاب صورت گرفت. این ساکنان افغانستان روزهای 13 و 14 ایول با 4000 حیوانهای خانگی و واسطه نقلیات به این سوی مرز پناه آورده بودند. با گفته مقامات تاجیک، آنها برای نجات جان خود از گروه مسلح طالبان به مرز تاجیکستان آمدند و مرزبانان تاجیک با رعایت اصول انسان دوستی آنها را به قلمرو کشور راه دادند. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفتند در میان پناهندگان 91 نفر مرد، 77 زن و 177 نفر نابالغان بودند و دو طفل تا 2 ساله پناهندگان هنگام عبور سرحد فوتیدند. مقامات تاجیک روزهای گذشته گفتند که پس از پناه آوردن به تاجیکستان، این گریزه های افغان را در موضع های چاشتیپه و دویوتوک ناحیه مرغاب به جای زیست موقتی، مواد غذایی، سر و لباس و خدمات طبی تامین کردند. این گریزه ها دوام 6 روز در تاجیکستان بودند و خبرنگاران نتوانستند با آنها صحبت کنند. معلوم است که دوام این روزها آنها در چه شرایطی در تاجیکستان به سر می بردند. خبری بازگشت این ساکنان وخان افغانستان از تاجیکستان به محل زیستشان در حال نشر می شود که روز 15 ایول یک وکیل پارلمان قرقیزستان پیشنهاد کرد تا به قرقیز تبارانی کمک رسانیده شود که در پی حمله های طالبان از افغانستان و تاجیکستان پناه برده اند. برخی از رسانه ها روزهای گذشته اطلاع دادند که در مسئله انتقال این ساکنان قرقیز تبار به قرقیزستان گفتگوهای آغاز شده است، ولی مقامات تاجیک در این زمینه هیچ گونه شرح ندادند. مقامات تاجیک ماهای گذشته از احتمال ورود پناهندگان از افغانستان و تاجیکستان خبر داده بودند. یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان، قبلا گفته بود آنها برای قبول تا 10,000 پناهنده از افغانستان آمادگی دیدند. در یک ماهی اخیر با تصرف منطقه های نزد سرحدی از سوی طالبان، ده ها نظامی و ساکنان ملکی افغانستان به تاجیکستان فرار کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
این شب و روز میان افغانستان و پاکستان جنجال دیگر برخواسته است. این بار پرخاش سر حمایت پاکستان از طالبان نیست، بلکه حالا کابل پاکستان را در بدرفتاری با دختر سفیر خود در اسلام آباد گناهکار میکند. در جواب رئیس جمهوری افغانستان سفیر و دیگر دیپلمات های بلندپایه کشورش را پس خوانده است. حالا واقعه ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان باعث جنجال دیپلماتی میان دو کشور شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سه روز پیش سلسله علی خیل از سوی آدمانی نامعلوم ربوده و شکنجه شده است. وزارت کارهای خارجی افغانستان میگوید که او روز جمعه زمان ربوده شده است که از بازار به خانه برمیگشت. سفیر افغانستان گفت که در حال حاضر وضع سلامتی دخترش خوب است. وزارت کارهای خارجی افغانستان روز یکشنبه 18 ایال گفت که پرزیدنت غنی به وزیر کارهای خارجی آن کشور دستور داده است که تا جزا گرفتن آنهایی که سلسله علی خیل را ربودند، سفیر و دیگر دیپلمات های کشورش را به کابل فراخواند. در این بین امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در توییتر خود نوشت که ربوده و شکنجه شدن دختر سفیر افغانستان روان ملت ما را زخمی کرده است، روان ملی ما زخمی شده است، نوشته است امرالله صالح. وزارت کارهای خارجی پاکستان شب گذشته از تصمیم رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با فراخواندن سفیر خود از اسلام آباد ابراز تاسف کرده است. طبق این بیانیه، وزیر کارهای خارجی پاکستان شاه محمود قریشی با نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان ملاقات کرده است. مقامات پاکستانی امیدواری کردند که حکومت افغانستان قرار خود را بازنگری میکند. طالبان هم در واکنش خود گفتند که ربوده شدن یک دختر افغان در پاکستان کار ضد اسلام و بشریت است و با شدت آن را محکوم میکنند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، شب گذشته در پیام توییتری از حکومت پاکستان خواست که هر چه زودتر کسانی را که در ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان دست دارند بازداشت کند و جزا دهد. وزارت کارهای خارجی افغانستان روز شنبه سفیر پاکستان در کابل را به این وزارتخانه دعوت کرد و اعتراضی سخت خود را به او رساند. عمران خان، سروزیر پاکستان، به وزیر داخلی خود دستور داده است که تا این مسئله را در دوام 48 ساعت حل کند. شیخ رشید احمد، وزیر کارهای داخلی پاکستان، به خبرنگاران گفت این وابسته به این واقعه سه راننده تاکسی بازجویی و تحقیق شده، این پرونده به زودی حل خواهد شد. شیخ رشید افزود سخنان هر سه راننده موجود است، چیزی که دختری سفیر گفته است نیز در پرونده ثبت شده است. آنها شکایت کردند و ما آن را ثبت کردیم. دستور نخست وزیر این بود که قضیه در 48 ساعت بررسی شود. اگر در 48 ساعت نشد، در 72 ساعت تکمیل خواهد شد، گفت وزیر کارهای داخلی پاکستان. ربوده شدن دختری سفیر افغانستان در اسلام آباد واکنش های سخت را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. روز یکشنبه صدها نفر در کابل و ننگرهار رهپیمایی کردند. اعتراضگران گفتند که حکومت پاکستان در این قضیه دست دارد. پاکستان قبلا نیز به سهلنگاری در تامین امنیت دیپلمات های افغان متهم شده است. عبدالخالق فراهی، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد، سال 2008 روزانه در پشاور ربوده شد و دو سال بعد در نتیجه عملیات نظامی پیچیده در یک منطقه مرزی رها کرده شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سیدبگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان در یک واکنش کتبی به مقاله رادیو آزادی تحت عنوان ادوکات تاجیک از وطن فرار کرد نوشت وکیل مدافع نصرت الله میرزایف عضو اتفاق ادوکاتای تاجیکستان تحت فشار یگان مقامات قرار نگرفته است و به حقیقت حال موافقت نمی کند. واکنش نورالدینوف روز 15 ایول دسترس رادیو آزادی شد. به تاکید او در صورت جای داشتن تهدید و فشار ادوکات تحت حمایت قانون قرار دارد و اگر نسبت ادوکات نصرت الله میرزایف فشار جای می داشت او از حقوقهای خود همچون ادوکات استفاده می برد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما وکیل مدافع نصرت الله میرزایف می گوید به واکنش رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان راضی نیست و به قبل او نیم سال اخیر زیر فشار مقامات امور داخلی و دادستانی ولایت ختلان قرار داشته نایلاج ترک تاجیکستان کرده است. سیدبگ نورالدینوف میگد اگر من تحت فشار قرار می داشتم حتما به اتفاق ادوکات ها مراجعه میکردم، لیکن از سال 2015 به این طرف نورالدینوف به مشکلی کدام ادوکات رسیدگی کرده است من باور ندارم به اتفاق ادوکات ها و ناچار از کشور بیرون شدم. آخرین فشاری که به سر من آورده شد حمایت از حقوق سید نورالدین شمسالدینوف بود که با وجود ادوکات بودن به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. برای حمایت پرونده هایی که از سازمان دفتر آزادی های شهروندی آید به ابلاغ و زیر فشار قرار دادن و امکان دفاع از زیر حمایه ها را از من گرفته بودند، میگوید میرزایف. در ادامه واکنش سیدبگ نورالدینوف حرفهای دلربا صمدوف رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی را درباره سبب فرار میرزایف از تاجیکستان بی‌پایه ارزیابی کرده است. دلربا صمدوف به رادیو آزادی گفته بود فشار و محدود کردن فعالیت ادوکاتی در تاجیکستان مسئله رقمی اول است. خانم صمدوف در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی حرفای نورالدینوف و واکنش او را بی اساس خوانده، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی آید به وضع ناگواری ادوکات‌های تاجیک در داخل کشور و مطلب‌های رسانه‌های مختلف را برای او پیشنهاد کرده نوشته است که خواند و آگاه شود. نورالدینوف در واکنش خیش به دلربا صمدوف اشاره نموده میگوید موافق مقصد می بود اگر رادیوی آزادی آید به مسئله ها و مشکلی های ادوکات ها به اتفاق ادوکات ها مراجعه میکرد و به شخصی که ادوکات نیست و صلاحیتی از نام ادوکات ها گپ زدن را ندارد. اما آن زمان کوشش های پی در پی رادیوی آزادی برای تماس با رقم سیدبگ نورالدینوف بی نتیجه ماندند. معظم قادیرو و وکیل مدافعی که به گفتهش پس از فشار مقامات در آلمان پناهنده شده است نوشته است پس از خواندن این واکنش بار دیگر مطمئن شدم که ادوکات ها در تاجیکستان واقعا هم تحت فشار قرار دارند. چون این واکنش از طرف رهبریت اتفاق ادوکات های تاجیکستان قابل قبول نیست. ادوکات ها در تاجیکستان مستقل نیستند و همیشه تحت فشار قرار دارند، گفته است او. خانم قادیرو می‌افزاید کار به جای کشیده شده است که وقتی برخی ادوکات ها امکان خارج شدن را ندارند، نایلاج بین جبدیده و مقام عیبدار کننده وظیفه میانه‌روی را اجرا نموده زندگیش را پیش می‌برد. این در حالی است که به نوشته سیدبگ نورالدینوف 5 سال است در نزد اتفاق ادوکات ها کمیسی حمایت حقوق کسبی ادوکات ها تأسیس داده شده است. به گفته او هدف آن رسیدگی به حادثه های محدود کنی حقوق های ادوکات ها، استفاده تعقیب و فشار نسبت آنها مورد سنجش قرار داده شده، برای پیشگیری کردن چنین حالت ها چاره های قطعی اندیشیده می شود. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش خاص درباره ادوکات ها سال گذشته گفت وکیلان دفاع ضمن اجرای وظیفه کسبی خود در تاجیکستان به مانعه های بزرگ دچار می شوند. به گفته عفو بین الملل در تاجیکستان امروزه ادوکات خصوصا ادوکات حقوق انسان بودن معنای به خطرهای بی‌مثل روبرو شدن را دارد. در تاجیکستان که اهالیش بیشتر از 9 میلیون است، تنها نزدیک 1000 ادوکات حقی کار پیدا کرده است که تعداد ناچیز دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک برای شرکت در المپیاده توکیو به ژاپن سفر کردند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 23 نفر از جمله 10 ورزشگر برای اشتراک در بازی های 32 تابستانه المپی روز دوشنبه 19 ایول توسط هواپیما با خط سیر دوشنبه استانبول توکیو به ژاپن سفر کرد. در المپیاده توکیو که از 23 ایول تا 8 اوگوست برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. 3 نفری آنها پهلوان کامروشاهی استاپیریان، شناوران آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف بار دوم است که به حق شرکت در بازی های المپی مشرف گشتند. 7 نفری دیگر سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، تیمور رحیموف، هر سه در رشته جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف، هر سه اوید به بوکس، ایلدار احمدیف اوید به ورزشی سبک باری اول در المپیاده اشتراک خواهند کرد. ولی گلسومبی شریپوا که به بازی های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میانی زنان راحت گرفته است، به علت جراحی شدنی پایش به توکیو نرفت. مراسم افتتاح بازی های المپی در توکیو روز 23 ایول برگزار می شود. در این مراسم پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان است. همکاری ما نگاره فضل‌الدین در کوچه های شهر دوشنبه از ساکنان و مهمانان پایتخت خواهش کرد که با سوالش از ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارد پاسخ بدهند.
البته راحت گرفتن به این بازی ها این یک خود فخر است، چون که تاجیکستان ما در بین چنین دولت ها برآمد میکند.
المپیاده با یک باوری کامل دارن که بایرق تاجیکستان را بلندتر میبرد.
سامان محمد بکوف جای نمایان اشغال کرد. این نورسان، این جوانان ما صاحب جای میشوند.
من امیدوارم که کامرانشاق استاپریان یکم جا را اشغال میکند، یکم جای را نمایان میکردند.
ورزشکاران تاجیک سبقت را در المپیاده توکیو روز 24 ایول شروع میکنند. در این روز شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس در وزن 81 کیلو به رقابت میپردازد. 25 ایول مشتزن دیگری تاجیک سیاوش ظهوروف در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی خواهد کرد. روز 26 ایول سامان محمد بیکف در وزن 73 کیلو در مسابقه جودا اشتراک می نماید. 27 ایول پهلوان تاجیک اکمل مرادوف در این رشته در وزن 81 کیلو به رقابت سر می کند. کامرانشاه استاپیریان باشد در وزن 90 کیلو 28 ایول از دور مقدماتی به رقابت می پردازد. 30 ایول تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور مقدماتی شرکت خواهد کرد. شناوران علیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا روز 30 ایول در مسافه 50 متر با طرز آزاد در دور پیشکی به رقابت شروع می نمایند. روز 31 ایول در سبقت ورزشی سبک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دور پیشکی ایلدار احمدیف با میدان می آید. باید گفت که در مورد پیروزی در دورهای مقدماتی ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دورهای بعدی ادامه خواهند داد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من شعلای عبدالله مجری و تهیه کننده برنامه مدت 10 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمانی امروزه ما هستند لالی سنم اولوغوا، کارگردانی تاجیک. اولوغوا اخیرا فاجعه هویدا تیلوزاده 5 ساله را که سال 2018 در روسیه کشته شد در فیلم تصویری جای داده است.
لاله سنم از سال 2000 همچون مدیر فرهنگی فعالیت دارد و در نوشتن و تهیه نخستین فیلم تصویری سیدی در کشور و تهیه یک فیلم کوتاه که برای بلند برداشتن سطح آگاهی از مسائل اکولوژی در بین کودکان است سهم گذاشته است. او دارای درجه مگستری دانشگاه تورین ایتالیا و درجه بکالور در زبان و ادبیات روس است. همچنین در اینستیتوت رابطه‌های بین‌المللی فرهنگی دانشگاه ادینبورگ کار کرده. تیر ماه سال 2019 در برنامه استیپندیای آسیای مرکزی و آذربایجان در دانشگاه جورج واشنگتن در مکتب کارهای بین‌المللی الیات تحصیل کرده است.
میخوانید به برنامه ما لطفا میگفتید که چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
بندشی من این موضوع هیچ کس رو به تفاوت گذاشتن نمیتواند. متاسفانه سال 2018 سرکار بودم و تنها یک سال بعدش از این فاجعه خبر یافتم. گزارشی رو خوندم که آن از سالگردی به قتل رسانیدن یک دختره که خردسال حکایه میکرد عکس بود یا نوار بود که خیالم دلم رو پوره کرد. من دردی پدر و والدین او را احساس کردم. میگویند که ایجادکاران عادتا احساسی میشوند، اما این حادثه واقعا مرا سخت تکان داد. در اول فکر کردم که سناریو را نوشته یک نمایشنامه خورده تهیه میکنم، ولی هر باری که متن را از سر نو میخوندم چیزی گلویم را میگرفت و گریه هم میامد. تصمیم گرفتم کاری کنم که جامعه رو به این مسئله جلب کنم. در دایره یک لایحه بختریان سناریو رو پیشنهاد کردم و پیروز شدم. آنها برای تهیه این فیلم تصویری برایم کمک مالی کردند. پیش از همه این یک آگاهی به پدر و مادر و کودکان بود که باید همدیگر رو نظارت کنند. مشاهده میکنم که انسان ها نسبت مشکلات همدیگر تا حد بی‌پروا شدند. یک صحنه از این فیلم تصویری رو میخواستم شرح دهم. در آن نشان دادم که اگر کودک چشمش سر باشد به فریب افراد ناشناس دادن نمی شود. مثلا در صحنه اول جنایتکار به او سیب می دهد. کودک سیب را قبول نمی کند. یعنی شاید از لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشت، اما وقتی جنایتکار به او بازیچه پیشنهاد کرد او بازیچه را گرفته همراهش رفت. بعدا می خواستم گویم که پدر و مادر با فرزندانشان باید بیشتر صحبت کنند، از احوالشان پرسند. با کودکان این چیز بسیار مهم است.
وقتی که شما همین فیلم را تهیه می‌کردید با والدینم صحبت کردید، والدین هوادو یا که اون چیزی که فقط از رسانه‌ها دیدید از روی هم کردید؟
من با پدر و مادر هوایدو صحبت نکردم و اگر راستش رو گویم حتی تصور هم کردن نمیتوانم که این واخوری چگونه میگذرد، زیرا من این رو همچون واخوری دو نفری اذیت دیده میدانم. خود رو تا اندازه اذیت دیده میحسابم و هیچ تصور کردن نمیتوانم که در این واخوری از آنها چی میپرسم که درد آنها رو بیشتر نکنم. سناریوی من از روی گزارش رسانه ها بود. نخست متن رو به برادرم فرستادم. او با کمی ایلوه ها، منظورم تصویری لباس کودک و لباس جنایتکار، برایم کمک کرد و من بیشتر تصویری پدر و مادر کودک و خود این دخترک مهم بود. مثل همه کودکان خواستم که نقشی او به آزار و به غم باشد، اما پدر و مادر او را طوری باید تصویر میکردم که زیر باری مشکلات زندگی هستند، زندگی که اکثر مهاجران در هجرت دارند.
با کافی بسته نشان دادن در دادگاهی با چه معنی بود؟ آیا میشود گفته که عدالت دادگاهی نسبت والدین هویدا و عموما مهاجران بسته است؟
یا просто использую метафору.
با این قلف نشان دادنی بودم که مرافع دادگاهی خیلی طولانی میگذارد و اگر اهمیت داده باشید این قلف تلویی است. پدر و مادر کودک چند فصل سال را پشتی در سپری میکنند. از جانب دیگر وقتی در کشور دیگر کار و فعالیت میکنی، مردم از پشتی پنجره رویت مینگرند. اصلا مهاجران در آنجا مشکلات خیلی زیاد دارند، اما ندانستن زبان تمام دشواری را دوچند میکند. بیشتر مهاجران نفرانی هستند که نتوانستند در وطن جای مناسب پیدا کنند. اما این مشکلی نه تنها تاجیکان بلکه تمام مهاجران است که حقوقشان بیشتری وقت پایمال می شود. بقیده من نباید که درباره این مسئله ها ایجادکاران فکر کنند، باید مشکلات آنها در سطح دولتی حل شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما اولالسانم اولوغ و کارگردانی تاجیک است. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در یک صحنه فیلم دیده می شود که جنایتکار با سر و روی بسته مورد حمله کرمها قرار می گیرد. آیا با این صحنه شما چی گفتن می خواستید؟
این تنها تشبیه بود. میخواستم نشان دهم که طبیعت از این بی‌عدالتی به شور آمد و خودش این جنایتکار را جزا داد. در یک صحنه دیگر هنگامی که جنایتکار میخواهد آثار جنایتش را پنهان کند و جسد کودک را آتش زند، باد مانع کارش میشود. خواستم به این تشبیه اعتراض طبیعت را نشان دهم. راستی گپ در باره این زیاد فکر کردم که آیا من حقوق دارم که او را جزا دهم. تا جای میدانم جنایتکار هنوز جزای سزاوار نگرفته است. از این رو به خلاصه آمدم که در فیلم تصویری طبیعت او را به همین طور باید جزا بدهد.
به نظرتان چرا حکم این قاتل کودک تاجیک اینقدر طولانی شد؟ مگر این بی‌پروایی جانب تاجیکستان را به یک حادثه مدهش به نمایش نمی‌گذارد؟
همچون یک آدم از سیاست دور میتوانم تنها از مشاهده های شخصی هم بگویم که رسما تاجیکستان به یگان حادثه واکنش نکرده است. حتی امروز که در رسانه ها جنگ اطلاعاتی شدید درباره مرز میرود، رسما یگان کس صدا بلند نمیکند. برعکس تاجیکستان کوشش میکند که مساله را نرم حل کند. حادثه های زیاده بودند که رسانه گشتند، اما تاجیکستان کوشش میکند که خاموشی را اولاداند. دیگر اینکه یادم نیست که یگان شخصیتی معروف در این باره چیزی گفته باشد. مثلا چولپان خمت و هنرمندی معروفی روز در صحیفه خودش درباره این منیجه نوشت: ما چهره های معروفی داریم که بیرون از کشور هم خیلی مشهورند، اما در این باره کسی واکنش نمی کند. از این خاطر شاید اول در جامعه خود راهی حل را بجوییم.
ما فیلم هایی که پیام اجتماعی دارند خیلی کم داریم. چرا برداشتن فیلم هایی که اجتماعی هستند یا اینکه پیام اجتماعی دارند خیلی کم است؟
اصلا گفتند که خیلی کم است شاید نادرست باشد. ایجادکاران زیاده داریم که خیلی اثرهای خوب اجتماعی داشتند، اما رسانه‌ای کردن و به جامعه رساندن مسئله دیگر است. اینجا میخواهم قید کنم که عادتا فرهنگی تاجیکی کمی شاعر دوست است. در اشعار بیشتر وصف عشق و وطن، عشق به یار، زبان، مادر دیده می شود. مشکلات جامعه هیچ به مدنیت این فرهنگ راست نمی آید. ما رسامان زیاده داریم که می خواهند از مشکلات گویند، به رشته تصویر کشند، اما مسئله دیگر این است که آنها بعداً کارشان را فروخته نمی توانند. اینجا مسئله مالی نیست است که باید به نظر گیریم. ما اگر رسام خوبی داریم با نام رحیم سفرف، او یک رسم بسیار خوبی دارد که در آن یک کودک با عصا و بغل نزد سه رسته میوه ایستاده است. معلوم است که رسام از مشکلات جامعه میخواست گوید، اما تصور کنید که این کارش 10-15 سال باز میان رسم های دیگرش مونده است و کسی نمیخواهد آن را بخرد. از این خاطر شاید ایجادکاران مسئله مالی را هم فکر کنند.
نخست نمایش که است و آیا نقشه دارید که در آینده این را در یگان آزمون های بین‌المللی پیشنهاد کنید؟
گپ سر این است که این کار در چهارچوب یک لایحه بود و باید در یک جشنواره ماهی نویبر هم به نمایش گذاشته شود. ولی دل من می خواهد که پیش از همه شهروندان خودمان از این کار من با خبر شوند. اگر وزارت فرهنگ به این کار ما توجه کند و فیلمی تصویری را در شبکه های تلویزیونی به نمایش گذارد، به نظر من خیلی خوب می شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبت ما بودند لالی سنم‌لوغا و کارگردانی تاجیک ماشالله عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. تو برنامه بعدی خدا نگهدار. Thank you.